پخش پیام‌های بازرگانی صدا و سیمای مرکز اصفهان.
ساعت 13 اینجا اصفهان است، پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی. به نام خدا، سلام، ظهر شما بخیر. دعوت میکنم شنونده خبر نیمروزی استان باشید. تداوم نوبت بندی توزیع آب در حوزه زاینده رود. شرکت آب منطقه اصفهان اعلام کرد به منظور مدیریت منابع محدود آبی و با هدف تامین نیاز باغ‌ها و مزارع تا پایان شهریور ماه، توزیع آب کشاورزی در شرق و غرب حوزه زاینده رود طبق طرح نوبت بندی ادامه می‌یابد و هر گونه برداشت از رودخانه در ایام غیر نوبت ممنوع است. 3200 خانواده اصفهانی در نوبت دریافت فرزند خوانده هستند. سامانه ملی فرزند خواندگی تنها درگاه رسمی برای پذیرش سرپرستی کودکان است و متقاضیان می توانند با مراجعه به این سامانه به نشانی الکترونیکی adoption.behzisti.net درخواست خود را ثبت کنند. این در حالی است که شرط گذشته 5 سال از زمان ازدواج برای ثبت درخواست حذف شده است. نظارت بر قیمت دوخت لباس فرم مدارس. به گفته ی رئیس بازرسی اداری کل تعزیرات حکومتی استان، گشت‌های ویژه تعزیرات حکومتی علاوه بر قیمت بر مراحل کیفی تولید و دوخت لباس مدارس نظارت جدی دارند و والدین هر گونه تخلف را از طریق شماره تلفن‌های 135 تعزیرات حکومتی و 124 سمت اطلاع رسانی کنند تا در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی شود. میثم عربیان گفت مدارس دولتی اگر وجه اضافه در زمان ثبت نام دریافت کنند بدون چشم‌پوشی، بنابر قانون برای این متخلفان انفصال از خدمت در نظر گرفته شده است. تسهیلات ویژه برای مسافران نصف جهان. به گفته معاون گردشگری اداری کل میراث فرهنگی، مسافرانی که به اصفهان سفر کنند می توانند با مراجعه به بانک عامل و دریافت رفاه کارت تا سقف 500 میلیون ریال از تسهیلات گردشگری استفاده کنند و هتل های اصفهان هم با توجه به اجرای این طرح هزینه های اقامت را به صورت اقساطی از 6 تا 12 ماه دریافت می کند. محرم متفاوت امسال را شما روایت کنید. سامانه روایت ها به نشانی روایت ها نقطه آی آر آماده دریافت تصاویر شما مخاطبان از عزاداری های ماه محرم و اجتماعات شبانه برای پخش در شبکه استانی و سراسری است. پویش اطعام و احسان حسینی. در طرح احسان حسینی، خیران با شماره گیری 3 تا 12 مربع می توانند کمک های خود را در قالب اقلام خوراکی و بسته های غذایی در اختیار خانواده های محروم قرار دهند. کاهش 30 تا 40 هزار تومان قیمت مرغ در بازار. به گفته مسئول کشتارگاه ها و صنایع بسته‌بندی طیور، قیمت کنونی هر کیلوگرم مرغ زنده 210 هزار تومان و مرغ گرم 330 تا 340 هزار تومان است. مهدی یوسف خانی گفت تقاضا برای مرغ کاهش یافته و از همین رو قیمت مرغ 30 تا 40 هزار تومان در هر کیلوگرم کاهش دارد. درخشش زینب رضایی و محمد طه حیدری، دو نوجوان خلاق اصفهانی در رقابت جهانی نامه‌نگاری پست. در این رقابت که بیش از 1,600,000 دانش آموز از 65 کشور جهان شرکت کردند، آثار هنری این دو دانش آموز اصفهانی با موضوع چالشی در محیط زیست برگزیده شد و مشترک اصفهانی برنده جایزه 1 میلیاردی پویش نبض انرژی شد. بیش از 175,000 مشترک از سراسر کشور در این پویش شرکت کردند که پژمان مصطفایی یکی از 3 برنده جایزه 1 میلیارد تومانی انتخاب شد. پویش نبض انرژی با هدف مصرف بهینه گاز اجرا می شود که این اقدام نیز موجب کاهش 17% مصرف شده است. متشکرم از توجه و همراهی شما با این بخش خبری. مشروع اخبار استان ساعت 16. ظهرتون بخیر. خدا نگهدار.
در روزگار آزمون‌های بزرگ، در میانه نبردهای هیبریدی و جنگ دیجیتال، آنجا که دشمن امید یک ملت را هدف گرفته بود، شبکه‌ای از اراده، تخصص و ایثار شکل گرفت تا خدمت متوقف نگردد، تا ارتباطات مردم حتی در سخت‌ترین شرایط قطع نشود. این روایت حماسی است که در سکوت شکل گرفت، حماسه مردان و زنانی که در مجموعه ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور شب و روز تلاش کردند تا شریانهای ارتباطی کشور زنده بماند.
در همان ساعات نخست بحران، اتاقهای عملیات فعال شد، شبکه‌های پشتیبان راه اندازی گردید و هزاران متخصص از تمامی اخشار، مدیر، کارشناس، نیروی فنی و کسب و کار در میدان نبرد ارتباطات حاضر شدند.
امروز روایت این روزها سندی روشن از تاب‌آوری ملی است، سندی از ایمان، تخصص، همبستگی و اراده‌ای که دشمن را مأیوس کرد. و اکنون در پایان این روایت باشکوه، یک صدا از دل ایران شنیده می شود: ما ایستادیم، ما مقاومت کردیم و اجازه ندادیم ایران خاموش شود.
سلام علیکم. برای شنیده شدن، برای دیده شدن، برای آگاهی مردم از محصولتان و برای فروش بیشتر با شرایط مناسب با ما تماس بگیرید. 0913-687-8003 دفتر نمایندگی انحصاری پذیرش و پخش پیام‌های بازرگانی صدا و سیمای مرکز اصفهان.
قانون و جامعه.
به نام خدا، پروردگار مهربان و دادگستر. سلام عزیزان، لحظات شنبه شما در 30 روز از خرداد 1405 به خیر و نیکی. رادیو اصفهان رو میشنوید از موج اف ام فرکانس 95 مگاهرتز و موج ای ام فرکانس 864 کیلوهرتز. با برنامه قانون و جامعه از این شبکه استانی همراه هستید، برنامه با رویکرد آشنایی با موارد قانونی در حوزه‌های مختلف. راه‌های ارتباطی ما: تلفن آشنای 34162 و سامان پیامک 30333. نشانی ما در فضای مجازی @radioisfahan و با مراجعه به پیام‌رسان‌های داخل ایتا و بله میتونید با آرشیو برنامه‌های این شبکه دسترسی داشته باشید. امروز در برنامه قانون و جامعه با حضور کارشناسان محترم جناب آقای دکتر گرامی معاون دادستان و رئیس دادسرای مبارزه با جرائم اقتصادی، همچنین جناب آقای دکتر حبیب اللهی عضو هیئت رئیسه اتحادیه طلا و جواهر و رئیس انجمن تولید کنندگان طلا و جواهر اصفهان و کارشناس رسمی دادگستری در این حوزه، در ادامه بحث هفته گذشته یعنی بیع صرف یا خرید و فروش طلا به موضوع مهم دیگری در این خصوص می‌پردازیم: کلاهبرداری‌های رایج در خرید و فروش طلا و جواهر. ساعت 13:40 با برنامه قانون و جامعه از رادیو اصفهان همراه شما عزیزان شنونده هستیم. گفتگوی خودم را آغاز می‌کنم با کارشناسان و مهمانان ارجمند برنامه این هفته. جناب آقای دکتر گرامی، عرض سلام و وقت بخیر دارم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. بنده هم خدمت شما آقای دکتر و شنوندگان محترم عرض سلام دارم و تسلیت عرض می‌کنم ایام عزاداری حضرت سیدالشهدا رو خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم آقای دکتر حبیب‌اللهی، خیلی خوش آمدید.
عرض ادب و احترام خدمت شما و همراهان عزیزتون، همچنین استاد خودم جناب آقای دکتر گرامی عزیز، خدمت شما هستم. عرض تسلیت ایام ویژه دارم به عنوان ایام محرم در خدمت شما هست.
بسیار عالی. جناب آقای دکتر گرامی، با شما شروع میکنیم. به لحاظ قانونی و حقوقی تعریفی که از بیع صرف دارید در قانون چی هست؟
بله، خدمت شما عرض میکنم که بیع صرف تعریفش رو ما باید در متون فقهی و حقوقی دنبال بکنیم و مقنن در ماده 364 به اشاره به بیع صرف پرداخته و تعریفی که از متون فقهی و قانونی و حقوقی استنباط میشه این هست که بیع شرط بیعی است که هم ثمن و هم مبیعش، یعنی هر دو طرف قرارداد طلا یا نقره باشد. فرق نمی کنه، من طلا رو در قبال نقره بفروشم یا نقره رو در برابر طلا بفروشم. اما اگر من طلا رو با پول بفروشم، این دیگه عنوانش بیع صرف نیست و یک بیع معمولی هست. در ماده 364 قید شده است که در بیع صرف شرط قبض شرط صحت است، یعنی اینکه من طلایی رو که در با طلا معاوضه کردم یا خرید و فروش انجام دادم باید این رو تحویل بگیرم و اگه تحویل نگیرم بیع به صورت صحیح واقع نشده. نکته که من در گزارش هفته گذشته مشاهده کردم این بود که بیعی که صورت گرفته بود طلا در برابر پول
بود
خرید و فروش شده بود و تحویل نشد، این بیع صحیحه. چرا؟ چون بیع صرف نیست، چون در بیع صرف شرطی که ثمن و مثمن هر دو طلا یا نقره باشه، پس این بیعی که در گزارش هفته قبل بود صحیح هست و اون فردی هم که طلا خریده میتونه الزام به تحویلش رو بخواد و یا ثمن طلا رو مطالبه بکنه.
بله. خب ما امروز جدا از موضوع بیع صرف داریم راجع به مسائل خرید و فروش طلا در بازار صحبت میکنیم. من یک بار دیگه شماره های تماس رو خدمت عزیزان بگم. شهروندان عزیزمون، شنوندگان محترم، اگر به مورد و مشکلی قانونی و حقوقی در این خصوص برخوردن، میتونن از طریق تلفن 34162 و سامان پیامک 30333 سوالات و مشکلات خودشون رو با کارشناسان محترم ما در قانون و جامعه در میون بگذارن. اما بریم به سراغ همکار گزارشگرمون و بخش گزارشی برنامه رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، حضور تمامی شما عزیزان شنونده، همراهان صمیمی برنامه قانون و جامعه سلام عرض میکنم. امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون و حال جسمتون عالی عالی باشه. مژگان رنجبران هستم، افتخار این رو دارم که در بخش گزارش برنامه امروز در خدمت شما بزرگواران باشم. در خیابان نیکبخت هستم و در حضور یک وکیل خوب و بزرگواری که الان جلسه دادگاه داشتن، گفتم چند لحظه وقتشون رو بگیرم. سلام عرض شد.
عرض ادب، وقت همگی شنوندگان به خیر باشه.
زنده باشید. خواهش میکنم. آقا، موضوع جلسه دادگاه امروزتون چی هست؟
جلسه‌ای که در پیش داریم در خصوص بیع صرف، بیع طلا و نقره.
بله. خب موکل شما الان مشکلشون چی است؟ دقیق میتونید بفرمایید؟
برای گفتن خرید یا یک قراردادی مراجعه کرده بودن به شخصی و در این خصوص، حالا شنوندگان خودشون شاید مستحضر باشن، یکی از ارکان وقوع بیع صرف قبضه، قبض و اقباض. به موجب این قبض و اقباض اصلا این بیع شکل میگیره، این داد و ستد واقع میشه. و موضوعی که امروز ما در خدمت شعبه محترم و قاضی محترم بودیم. همین قضیه بود که حالا ادعایی داشتن در خصوص این که آقا ما این قبض و اقباض به شکل دیگری واقع شده، نه به شکل اصول اصلی خودش. آقا ما یک بچی بدهیم و در قبالش طلایی بگیریم، یا به شکل بالعکس.
یه مقدار توضیح بیشتر بدید، من خودم به عنوان حالا یک شنونده زیاد متوجه نشدم. توضیح بیشتری بدید برای شنوندگان که حالا بیشتر آگاهی پیدا کنن که تو این قضیه در واقع اشتباهی براشون رخ نده که دچار دادگاه بشن.
ببینید، اصولا برمیگرده به تعریف عقود که ما تو ماده 183 قانون مدنی داریم و یکی از ارکان این واقع شدن عقد قول گفتنی ثمن و مبیع که اینا مبادله میشه فیما بین خریدار و فروشنده. تو اکثر عقودی که واقع میشه خب اصول خاص خودشو داره، اما قانون گذار اومده قید اینجا مبنا قرار داده. مبنی بر چی؟ بیع صرف. به خاطر اهمیتی که این مبیع توی جامعه داره، شناسایی شده آقا طلا و نقره و ارزش کالایی، اون این رو میاد به واسطه این چارچوبی که براش تعیین میکنه که این هم ریشه در فقه داره البته، میاد آقا میگه تو این بی، تو این نوع بی، بی صرف، عوض و معوض یا اون طلا و نقره‌ای که حالا بر گفتنی میشه که آقا بعد به محض داد و ستد قبض و اقباض عقد واقع میشود.
و موکل شما این قبض رو در واقع ندادن؟
به نوع دیگری میشه گفت، یا آقا مدت دار بوده یا بر گفتنی. حالا یه موردی که ما تو این پرونده داشتیم بحث اینه که آقا طرف اومد یه ادعایی داشته که آقا این طلا مال غیری بوده، به واسطه این عودت داده شده و الان ما اومدیم تو این جلسه میخواییم شرکت بکنیم در این خصوص که اصلا بیاییم این رو اثبات بکنیم اون مالکیت هره، که منتج بشه به چی؟ به اثبات خود بیعی که یا بیع صرفی که واقع شده. چون میگم همه تخصصیه، مواردیه که عوام شاید به ندرت، خیلی به ندرت سر و کار باش داشته باشه. اما خب متاسفانه تمام این موارد از اطمینان بیجا و نابجا میاد و گریبون این خانم موکل ما رو گرفته بود و مبلغش هم مبلغ خیلی سنگینیه، هلوش چند میلیارد تومان.
انشاءالله که موفق باشین تو جلسه دادگاهتون. زنده باشید، ممنون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار، روز خوبی داشته باشید.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از خانم رنجبران همکار گزارشگرمون و گفتگویی که با این وکیل محترم داشتن. آقای دکتر گرامی، در خصوص گزارش برامون توضیح می‌فرمایید؟
همونطور که فرمودند و من عرض کردم، در بیع صرف لازم است که هم مبی و هم ثمن، هم ثمن هم مسمن، هر دو طرف معامله طلا یا نقره باشه. بنابراین من اگر رفتم و پولی رو پرداخت کردم و طلا خریدم، این بیع صرف نیست و یک بیع معمولی است. اما پس در بیع صرف قبض شرط است و در بیع معمولی قبض شرط نیست. اما برمیگردیم به بیع معمولی طلا و نقره. تو بیع معمول طلا و نقره که معمولا پول پرداخت میشه و طلا خریداری میشه، یه اتفاقی که اخیراً داره میفته و برای مثال یک پرونده‌ای با 3000 شاکی در یک از شهرستان‌ها راجبش تشکیل شد، این بود که این هست که من فرض بفرمایید که مقدار پولی دارم که در این ماه فقط میتونم باش 1 گرم طلا بخرم.
بله.
وقتی به طلا فروش مراجعه میکنم، میگن خب این 1 گرم طلا رو من نمیتونم طلای 1 گرمی برای تو پیدا بکنم و بهت بدم. پول 1 گرم طلا رو از من میگیرن و در یک دفتر حساب کتاب درج میکنن که شما 1 گرم طلا پیش من داری. و ماه بعد دوباره 1 گرم، ماه بعد 1 گرم و کنه اون طلا فروش میشه یک مرجعی که شما داری نزدش طلا ذخیره میکنی. این اتفاق باعث شد که در یک پرونده 3000 شاکی که مقداری طلا گرفته بودن و قبض نکرده بودن، تحویل نکرده بودن،
بله،
مواجه بشن با طلا فروشی که رفت، از ایران رفت. لذا در این موارد حتما تاکید میکنم اگر اولا که این کار رو نکنن، طلایی رو بخرن که تحویل بگیرن و در اختیار داشته باشن. اگر هم میخوان چنین کاری بکنن، فردی رو که کاملا بهش اعتماد دارن، یعنی یک فرد مورد وثوق، مورد اعتماد، و البته که بسیاری از پرونده ها ناشی از اعتماد هست. این یک اتفاق داره میفته که باعث پرونده های متعدد شده. و اتفاق دوم این هست که بعضی از طلا فروش ها میان و مقداری طلا رو از مردم میگیرن که من با این طلا کار بکنم. 20 گرم طلا رو تحویل میگیره، من با این طلا کار میکنم و ماهیانه اینقدر به شما سود پرداخت
میدن. درست.
تا اینجایش که عقد مشارکت و من به شما پول یا مضاربه است یا باش کار میکنی اشکالی نداره، ولی اگر سود تضمینی قرار گرفت این ربا هست و بنابراین ما سود تضمینی نداریم. اگر مشارکت که ایشون در هم در سود سهیم باشه هم در زیان، اگر طلا رفت بالا در سود سهیم باشه، اگر طلا قیمتش افت کرد در زیان سهیم باشه، اشکالی نداره. اما اگر درصد قاطعی رو درج بکنیم این رباست و ایراد هم شرعی و هم قانونی داره و البته من باز هم توصیه نمی کنم. یعنی ما همیشه این که مالمون رو به دیگری بسپاریم رو باید آنقدر به طرف اعتماد داشته باشیم که بتونیم این پول رو به فرد ناشناس ندیم، که این پول رو به موارد عدیده پرونده داریم که من با یک شاکی صحبت میکردم، تو چرا یک کیلو طلا تو به فلانی دادی؟ جالب بود، میگفت که چون من دیدم زن و بچه داره پس آدم
کردم.
خوبیه بله. بهش اعتماد کردم.
خب خیلی متشکرم. از آقای دکتر حبیب اللهی به عنوان عضو هیئت رئیسه اتحادیه طلا و جواهر میپرسم، چون این نوع خرید و فروش های در بازار طلا فروشی آیا واقعا مورد تایید شما هست؟
ببینین توی حوزه طلا، چون به هر حال طلا در دو دهه اخیر مورد مراوده مالی کثیری از مردم قرار گرفته برای حفظ سرمایه خودشون، خوشبختانه یا متاسفانه این نوع مراوده هم مورد قبول و حمایت مردم قرار گرفته. ولی ما به عنوان تشکلای بخش خصوصی در قدیم الایام برای صدور یک مجوز در حوزه طلا به عنوان مجوز صنفی، شرایط خودمون رو به عنوان صلاحیت‌های فنی و صلاحیت‌های تخصصی احصا می‌کردیم و شرایط عمومی رو توسط حاکمیت احصا شد. ولی در چند سال اخیر که سامانه مجوزها شروع به فعالیت کرده جهت تسهیل در صدور مجوزها، خب ما اون صلاحیت های فنی به خصوص خودمون و صلاحیت های عرفی خودمون رو قابلیت احصا نداریم و مجبوریم که تحت تکلف سامانه بعد از احرازی که سامانه انجام میده مجوز صادر بشه. ولی قدیم به این صورت نبود و به هر حال افرادی وارد صنوف خاصی مثل صنوف طلا می شدن که دارای سابقه خاصی بودند در صنعت طلا. پس این امر در شرایط حاضر بایستی مردم به عنوان مراجعه کنندگان به اعضای مجموعه صنف طلا رعایت خیلی از موارد رو، جوانب احتیاطی و قانونی خودشون رو همونطور که آقای دکتر گرامی گفتن انجام بدن و به هر حال به تحت هر شرایطی اعتماد نکنن و هر مبلغی رو مورد اعتماد خودشون و اطمینان خودشون برای کسبه صنفی قرار ندن، چون هر کسی که دارای پروانه صنفی باشه بله. از نظر ما دارای وجاهت و اعتبار نیست.
بله، خیلی متشکرم از صحبت‌ها و راهنمایی‌های بسیار خوب شما. یک بار دیگه بگم تلفن 34162 و سامانه 30333 تا حوالی ساعت 14 با شما خواهد بود.
تا حالا دقت کردید بیشتر دردسرها به خاطر ناآگاهی اتفاق می‌افته و دردسرهای بزرگتر به خاطر ناآگاهی از قانون؟ قانون و جامعه. در قانون و جامعه با کارشناسان مجرب و کاربلد و تجربه های مردمی به شما کمک میکنیم تا پاسخ روشن بگیرید. شما میتوانید سوالات و مشکلات حقوقی متناسب با موضوع هر برنامه را با ما در میان بگذارید. قانون و جامعه، شنبه هر هفته ساعت 13:10 از رادیو اصفهان. رادیو اصفهان، صدای امید و همدلی.
یه سوالی که من داشتم، این اتحادیه طلا فروشا نمیدونم هیچ نظارت ندارن، آدم باید بره کجا شکایت کنه؟ که مثلا من طلا رو، مثلا من نوعی طلا رو میخرم، بعد میان میگن که فرضاً 13% یا 18% مزد ساخته 5% یا 7% اون چیزی که مثلا مالیاتی که من باید بدم. خب ولی متاسفانه ما میریم یه طلا فروشی میاد فرض این 13 و اون 5% رو جمع میکنه میشه 18%، ضرب در 18% میکنه. ولی خود طلا فروش که رفتیم ازش طلا خریدیم، یه بار اون گرم طلا رو ضرب در 18% میکنه، یه بار ضرب در 5% میکنه و ما نگاه میکنیم اختلاف قیمت پیدا میشه. این چه جوریه؟ اگه قراره 18% فرض و 7% سود اون مثلا مالیاتش 18 و 7 با هم جمع کنن، یه جا جمعش کنه مثلا بگه 25، ضرب در 25 کنه، نه که یه بار طلا رو گرم طلا بیا ضرب در 18 بکنه بعد بیا ضرب در 7 بکنه. این ایراد کار از چیه؟ ما باید بریم به کجا شکایت کنیم؟
بله خیلی متشکرم. با تلفنی که این شهروند عزیز و این خانم محترم به برنامه داشتن، در واقع یه جورایی بحث ما رو هدایت کردن به سمت نحوه محاسبه طلای ساخته شده و اجرت ساخت و اون مبالغی که به هر حال ضرب میشه. جناب آقای دکتر حبیب‌الله، میخوام از شما بپرسم که چگونه محاسبه میکنن؟ مثلا من گردنبندی رو از یک فرض کنی با عیار 750 طلای 18 از یه زرگری مثلا ممکن از یه طلا فروشی بخرم به این مبلغ، اما همسایه اون ممکنه جور دیگری محاسبه بکنه. این درصدها چی هستن؟ آیا به طلای ساخته شده و وزن طلا تعلق، یا چگونه محاسبه میشه؟ این رو برای شهروندان عزیز بدید.
در ابتدا اول باید مشتریان عزیز این نکته رو داشته باشن که هر محصولی با محصول مشابه دیگری اگر دارای کد متفاوت استاندارد باشه، قیمت و نرخ دستمزد ساخت اون متفاوت.
یعنی چی؟ خب عیار یکسان هست،
عیار یکسان هست، ولی یک محصول رو من تولید میکنم با یه مشخصات و کیفیت خاصی و یک محصول رو شخص دیگری تولید میکنه با یک مشخصات و یک نوع کیفیت خاص دیگری. ممکنه از من نرخ پایین تری داشته باشه، ممکنه از شخص مقابل نرخ پایین تر داشته باشه. این یه مبحث هستش که تفاوت اجرت ها در نوع محصولی که ارائه میشه و کیفیت محصول متفاوت است. اما به فرضی که ما یک محصول مشابه از یک کارخونه رو داشته باشیم با یک نرخ دستمزد ساخت، نحوه محاسبه به چه شکل خواهد بود که خدمتتون عرض میکنم. ببینین، از قدیم الایام نزدیک به 40 سال پیش تا الان نرخ سود طلا فروشی ها در فروش محصولات ساخته شده 7% هستش. از اواخر دهه 80 که قانون مالیات بر ارزش افزوده به اکثریت گروه کالایی تسری پیدا کرد، نرخ مالیات ارزش افزوده هم حق و زحمش بایستی توسط مشتری نهایی پرداخت بشود که به نرخ 7% ما اضافه میشه. در حال حاضر اگر ما تصور کنیم که یک مصنوعی رو با یک کد استاندارد داریم و نرخ دستمزد ساختش 10% باشه، در ابتدا همکاران ما بایستی نرخ طلای 18 عیار رو ضرب در 10% کنن و بعد 10% رو جمعی رو که به دست آوردن رو ضرب در 7% کنن و این جمع قیمته ببخشید جمع قیمت خالص طلا، اجرت ساخت و سود مغازه دار میشه. اما اگر بخواد مغازه‌دار نرخ ارزش افزوده رو در این کالا ورود پیدا کنه و بخواد از مشتری دریافت کنه که شرایط خاص خودش رو در فاکتورها داره، بایستی 10% ارزش افزوده از نرخ دستمزد ساخت سود مغازه‌دار دریافت بکنه، نه از اصل طلا. این نکته‌ای هستش که وجود داره. پس مغازه‌دار نرخ طلای 18 عیار ضرب در 10% جمع میشه، با هم دیگه ضرب میشه و بعد جمع میشه، این عدد رو ضرب در 7% میکنن، دوباره ضرب میشه و جمع میشه، میشه قیمت نهایی محصول. نرخ ارزش افزوده در سال جاری 10% بوده که این 10% از اجرت ساخت و سود مغازه دار از مشتری دریافت.
بله، حالا اگر مشتریان عزیزمون، شهروندان خوبمون شاهد تخلفی بودن، شماره هست، جایی هست که بتونن مراجعه بکنن، به اتحادیه بعد مراجعه بکنن، چیکار باید بکنن؟
بله، ببینین، ما تمام مراجعاتمون در حال حاضر در اتحادیه به صورت حضوری هستش که میتونن تشریف بیارن در خیابون فردوسی روبروی بانک ملی، طبقه دوم ساختمان آسایش، از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 2 بعد از ظهر خدمتشون هستیم و کمیسیون حل اختلاف اتحادیه طلا در خدمتشون هستیم و بررسی میکنیم تا حصول نتیجه.
درسته. من سوال دیگری از آقای دکتر حبیب